بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فهسل مما تقدم أن الامتثال الإجمالي ولو كان المستلزم مستلزما للتكرار يتحقق به الطاعة والعبادة ومقتضى القاعدة الاجتزاء به عن الامتثال التفصيلي في نظر الشيخ الأنصاري، وإن قد يدعى ودعي اتفاق الأصحاب على عدم اجزائه، لكن مع ذلك مقتضى القاعدة كفايته. قد يشكل بأن العبادات توقيفية وكيف يمكن تحكيم العقل في التوقيفيات، وجوابه أن العبادات أجزاؤها شرائطها مبانئها وخصوصياتها المعتبرة فيها، فإن كانت توقيفية بلا ريب ولا شك، لكن الكلام ليس في ذلك، إنما الكلام في تحقق الطاعة وصدق العبادة بعد فرض عدم ورود نص خاص من الشارع في ذلك، والمرجع في ذلك إنما هو العقل وارتكاز العقلائي. أما الإجماع المدعى المنسوب إلى السيد الرذي والسيد المرتضى في كلام الشيخ الأنصاري على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، هذا الإجماع بعدما راجعت إلى رسائل الشريف المرتضى ظهر أن هذا الإجماع لا ربط له بالمقام. هذا الإجماع إنما يكون في مورد مسألة سقوط القضاء عمن صلى تماما موضع القصر عند الجهل بالحكم، ليس فيه التكرار ولا الامتثال الإجمالي. ثم المحقق النائيني قسم الامتثال إلى تفصيلي وإجمالي، وقسم التفصيلي إلى الامتثال التفصيلي بالعلم الوجداني، بالعلم تارة وأخرى بالظن المعتبر، وثالثة بالمحتمل، يعني ما إذا كان المعتي به محتمل الامتثال، تفصيلا بالظن غير المعتبر، العلم التفصيلي و الظن المعتبر و الظن غير المعتبر و الاحتمال. هذه أربعة أقسام ذكرها المحقق النائيني للامتثال التفصيلي، و أيضا قسمه إلى الامتثال الإجمالي. و على أي حال عقد البحث في الامتثال الإجمالي عند التمكن من التفصيلي، أو التمكن من التفصيلي بالأمارة المعتبرة، تارة عند التيسر والتمكن من الامتثال التفصيلي المعلوم بالعلم الوجداني، وأخرى مع التيسر والتمكن من الامتثال التفصيلي بالأمارة المعتبرة. ثم استدل لعدم جواز الاجتزاء امتثال اجمالی به وجهین تقدم ذکره، لکن اشکل علیه السید الحکیم به ان اللعب والعبث و امر المولا منتفن ها هنا به فرد کون وجود داعی فی الامتثال الاجمالی، من یمتثل امتثالا اجمالیا انما یأتی بهی به رجاء کونهی عبادتا فی مقام التقرب الالله، و جدا لا یکون هذا عبثا بل عند العقلاء فی ارتکاز العقلاء یکون اشد و اشق من التفسیدی و تحمل المشقت و الانا فی سبیل طائق هذا لیس من قبیل العبث، و به ذالکه یدفع او یعنی یندفع او از استدلال ثانی فی کلام نائنی من الرجوع الى اصالت تعینیت العقلیه عند الدبران، و ذالکه لانه بعد حکم العقل به تحقق الطائع والعباده والعبودیه و دخول الممتثل اجمالا فی رسم العبودیه فهین اذن لا شک فی البین حتی اکون الامتاع بین تعیین و تخییر عقایدت و اصالت تعیینی در عقلیه اینما موضوع و شک فی تحقق الامتثال و العباده فی احد طرفی شک، ولیکن مع حکم العقل به جواز الامتثال الاجمالی لا یبقا شک کن حتی تجری هذه قاعده یعنی اساس تعیینیه، ولیکن مقتضی التحقیق على اي حال ما استدل به السيد الحكيم في نفسه متين جيد، ولكن الذي يقتضيه التأمل ان الامتثال الاجمالي مع التيسر من الامتثال التفصيلي غير صحيح وغير مجزم، هذا هو الذي يقتضيه دقة التأمل النظر الدقيق، والبجح في ذلك أن في الامتثال الإجمالي في الحقيقة يكون الممتثل حين الامتثال جاهلا بالمأمور به، يعني لا يعلم أن ما يأتي به هل هو المأمور بعينه أم لا، لا يعلم. فإذا دار الأمر بين امتثالين في أحدهما جهل وعليه غبار الجهل والإجمال والترديد، ولكن لا إجمال ولا ترديد ولا جهل في الآخر، أيهما أنسب إلى شأن العبودية، أيهما أقرب إلى الطاعة والعبادة، لا ريب عند العقل أن امتثال الذي ليس عليه غبار الجهل وغبار الترديد وغبار الشك هو اقرب الى شأن العبوديه واقرب الى الطائع، من اجل ذلك لا يبقى فائده للتكرار الا مشقه جزافيه بلا فائده، لان الفرض ان التكرار لا يوجب ولا يستلزم إلا غبار الجهل والترديد والشك في حين الامتثال، لأن الممتثل إجمالا لا يعلم أن ما يأتي به حال امتثاله وإتيانه هل هو المأمور ببعينه أم لا، فلا فائدة في هذا التكرار غير هذا، من أجل ذلك ما يتحمله من الإناء والمشقة والصعوبة لا طائل تحته إلا هذا الإجمال هذا الجهل وغبار الشك والتهذيب، من أجل ذلك يكون هذا التكرار أقرب إلى العبث من أن يكون أقرب إلى الطائع. تفصيل إنك داركم وجهك مرحوم الشيخ أنصاري استدلال کرده بود برای إنك إثبات بکند مقتضای قاعده بله مقتضای قاعده اجزای امتثال اجمالی هست. ایشون در اونجا تعلیل کرده بود به این که چون این در حقیقت به این طاعت محقق میشه، تصریح کرده بود در جلد اول رسائل به چاپ جدید صفحه ابکدیم 71 در اونجا تصریح کرده، چون میگه به امتثال اجمالی طاعت تحقق پیدا میکنه. به خاطر همین است که وقتی که از نظر عقل طاعت تحقق پیدا کرد، خب دیگه چرا مجزی نباشد؟ معتیه سوره من امتثال تفسیری چرا مجزی نباشد؟ باید مجزی چی آقا؟ باشه. این به مقتضای قاعده استدلال کرده. ممکن است کسی برش اشکال بکنه. اشکال چی آقا؟ اشکال این است که بگه که خب عبادات امر توقیفیه و توقیفیات چگونه میشد عقل تحکیم کرد؟ این جوابش واضحه. اون است که معلومه که عبادات توقیفی هست، اما توقیفت عبادات در تعیین اجزا، شرایط، موانع، خصوصیاتی که در عبادات معتبر هست لا ریب و لا شک که توقیفی هست و باید از نصوص گرفت. اصلا اینا به اصطلاح از حقایق مخترع هستن، درسته. اما بعد از این که عقل عبادت و کیفیتش رو، اجزایش رو و شرایطش رو و موانعش رو همه رو از شر گرفت، اون وقت صدق عبادت و صدق طاعت در خارج، اینجا خود عقل حاکم هست، وجدان عقلایی حاکم هست که هل هذا عبادتون ام لا. نظر شیخ انصاری که میگه که چون طاعت محققه، اینو میخواد بگه، میگه از نظر عقل بل وجدان طاعت صدق میکند، چون فرض این است که این شخص تمام آنچه را که شارع در از شرایط و اجزا و موانع در عبادت گفته همه رو چی آقا؟ آورد، فقط جز یک نکته و اون تعیین مأموره. فرض این است که در اینجا هم نص خاصی بالخصوص وارد چی آقا؟ نشده و اینجا عقل محکمه، وجدان محکمه که هذا عبادتون املا. میگه شما رجوع بکنید به عقل خودتون و به ارتکاز عقلایی که کسی که رجاء امر تحقق طاعت و عباده تحمل مشقت بیشتری میکند و رجاش اینه، امیدش اینه، غرضش اینه که به کمالهی این عبادت رو انجام بده و عبادت رو قطع به تحقق و انجامش پیدا بکنه، کما اینکه احتیاط معناش اینه. این چنین شخصی آیا عقلا نمیگن او در سبیل طاعت الله و عبادت الله مشقت تحمل کرده تا علم قطعی پیدا بکنه به تحقق طاعت؟ نمیگن این رو؟
مشقت دلیل
بر این کار در آمه فرض این است که هم این اجمالی و هم تفسیری هر دو شرایط همه رو دارن، منتهاش اینجا مشقتی تحمل کرده به خاطر اینکه این پیدا بکنه، اونجا مشقت تحمل پیدا نکرده.
این کار لغو میکنه دیگه، یعنی میتونه با این که علم قطعی پیدا بکنه خودش بیشتر لذت
نداره. اب نداره، معذالک او برای طاعت این تحمل این مشقت رو کرده، خواست یک راه سخت‌تر رو بره.
نمیتونه بگیم ثواب بیشتری
داره. نه دیگه، ادعا رو تکرار نکنید چند بار دقت کنید. حالا اجازه بدید، الان تازه دیر اومدید، تازه در اون بخش عربی اشاره کردیم. بله، فی تأخیر آفه همینجا هست دیگه. عرض بکنم که در این بیان شیخ الان میگنم در صفحه 71 جلد 1 اونجا برید مراجعه بکنید. تعلیل ایشون این است که چون طاعت به این امتثال اجمالی چی است آقا؟ محققه. تقریب بیان ایشون هم همین نحوی است که عرض میکنم، چون فرض این است که هم امتثال اجمالی که تکرار کرده و هم اون امتثال تفسیری هر دو تمام اجزا و شرایط موانع رو چی آقا؟ دارن، جز فقط تعیین مأموره نشده. این رو هم که نصی روایتی دلالت نکرده، منتها او زحمت بیشتری رو متحمل شده برای اینکه یقین به اطاعت و عبادت الله چی آقا؟ پیدا بکنه. فرض این است که بعد از تکرار یقینم چی آقا؟ پیدا کرده. خب عقل میگه این طاعتیست با مشقت بیشتر، اگر این کارو نمیکرد تفسیر انجام میداد، تکرار لازم نبود بکنه، مشقت لازم تحمل بکنه. این تقریب این مطلبه. خب این اشکال که عبادات توقیفی هست عرض کردیم که جا نداره، فقط عمده اشکال بعد دیگه هست از نظر اجماع. اتفاق رو دیروز خدمت شما عرض کردیم، اتفاقی که از صاحب حدائق نقل کرده بود درست نبود. شیخ انصاری دو تا اتفاق نقل میکنه، یکی همون اتفاقی که از صاحب حدائق گفتیم، یکی هم اجماع سید رضی و سید مرتضی. میگه اجماع رضی و الشریف المرتضی علی بطلان صلات من لا یعلم احکامها. خب یکی از اون احکام همین تعیین مأمور به دیگه. این آقایی که امتثال اجمالی میکنه الان واقعا نمیدونه که این الان به اینهی مأمور به هست یا نیست. اینجور نیست؟ نمیدونه که، نمیدونه که الان این لباسی که دارش میخونه این لباس نجسه یا چی هست آقا؟ طاهره. بالاخره او حکم رو نمیدونه، از چه جهت نمیدونه؟ چون چنین صلاتی رو از جانب شارع بهش روایتی، نصی، دلیلی، اماره‌ای قائم نشده که خصوص این صلات چی باشه آقا؟ صحیح باشه. لا یعلم احکامها میشه به این ادعا. یعنی ما باید به این تقریب مسئله ما نحنفی خودمون رو داخل در چی بکنیم؟ معقد اجماع سید مرتضی و رضی بکنیم. آه. چون معقد اجماع اونجا چیه؟ بطلان و صلات من لا یعلم احکامها. باید بگیم ما نحنفی هم از این قبیله. چطوری باید اثبات بکنیم از این قبیله؟ به همین برنامه که خدمت شما گفتم. ولی این اجماع هم درست نیست، این اجماع درست نیست. من به رسائل شریف مرتضی در منزل مراجعه کردم، این عبارتش رو هم اینجا آوردم. این است که ایشون اصلا این مسئله که در اونجا ادعای اجماع کرده اصلا ربطی به مقام ما نداره. اونجا عبارت است از کسی که در سفر هست، به جای اینکه قصر بخونه تمام خونده. چرا؟ چون حکم مسئله نمیدونسته. اونجا گفته که اجماع قائم شده بر بطلان صلات من لا یعلم احکام ها، لذا استدلال کرده به اون برای بطلان صلات تمام فی موضع القصر. میگه علارغم این که عده ای از فقها فتوا دادن، ایشون میگه به این که تمام صحیحه، نیاز به قضا به آدم چی آقا؟ نداره در اون مسئله. همینطوره فقهای فعلی ما همین رو میگن، ولی میگه این قبول ندارم، من مرتضی این قبول ندارم که صحیحه. اتیان و صلات فی حال سفر تماما فی موضع القصر عند الجهل بالحکم. فقهای فعلی ما الان میگن که صحیحه، عاد و قضا چی آقا؟ نداره. جماعت زیادی از فقها میگن ماتش، ایشون اشکال میکنه به اینها، میگه این منافات دارد با اون، چرا که گفتن که بطلان صلات اجماع هست بر بطلان صلات من لا یعلم احکام ها. این اجماع رو در اونجا ایشون گفته و اصلا اون اجماع ناظر به امتثال اجمالی نیست. اصلا این مقام ما اولا حکم کی گفته که حکم این معلوم نیست؟ بعد از این که ما اثبات کردیم عقل اینجا این رو طاعت میبینه با توجه به اینکه تمام اجزای شرایط موانع همه رو رعایت کرده، جز اینکه مأموره به تعیین نشده که عقل میره طاعت میبینه. این وسط دعوا به قول معروف اولا نقض تعیین کردن هست، چون این حکمی خاص که در این باره که از شارع نرسیده که او بدونه ندونه. فرض این است که عقل اینجا حکم داره، میبینه طاعته، تمام آنچه رو که در صلات معتبر شده او در امتثال اجمالی آورده همه رو، فقط مأموره به تعیین نیست که اون هم مضر به قصد امتثال نیست به اون تقریبی که بیان شده، بهش مثلا طاعت میبینه. و بطلان صلات من لا یعلم احکامها اصلا کار به امتثال اجمالی نداره. همین نمازی که انسان میخونه یک حکمش رو ندونه از اون شک بخونه، یا اینکه نماز رو بخونه بعد از خوندن معلوم شد که یک جزئی رو نیاورده یا ناقص آورده، چون مرتبهش رو چی آقا نمیدونستن، جهل بالحکم. اینه بعد اون اجماع به این مربوط نیست. اون وقت استدلالی که مرحوم نائینی کرده. من قبل از استدلال به شما عرض بکنم، مرحوم نائینی در جلد 3 از فوائد صفحه 71 تا 72 ایشون اول اومده این امتثال رو به دو قسم رئیسی تقسیم کرده، امتثال تفصیلی و امتثال چی آقا؟ اجمالی. امتثال تفصیلی رو به 4 قسم تقسیم کرده. یک، امتثال تفصیلی معلوم به وجدان که به ضرورت شرع به دلیل قطعی سند و دلاله او میداند که این نماز چی است آقا؟ صحیح. تمام تفاصیل رو میدونه به وجدان. مثلا یکی این، حالا نماز باشد یک واجب دیگر. دو، امتثال تفصیلی معلوم به ظن معتبر که اغلب غریب به اتفاق مواردی که مسلم و مکلفین علم تفصیلی دارن از این قبیله، از رای حجج و امارات هست. توجه فرمودی؟ سه، معلوم به تفصیل، امتثال تفصیلی به ظن غیر معتبر. 4، معلوم امتثال تفصیلی به احتمال، یعنی آنچه که احتمال میدن همه رو گرفته چی آقا؟ آورده دیگه، که تا اینکه یقین پیدا بکنه که این همون صلاته به احتمال. ایشون میگد که اون امتثال اجمالی به ظن غیر معتبر و به احتمال قطعا حجت نیست، میذاریم کنار. یعنی یک جزئی رو به اصطلاح یک چیزی رو احتمال میدهد که دخیل باشه. توجه فرمودید؟ بیاد نماز رو تکرار بکنه، عبادت تکرار بکنه، به خاطر اون جزئی که ظن غیر معتبر دارد که دخیله، یا احتمال میدهد که دخیل باشه، مثلا مستلزم تکراره. میگه این رو هیچ کس نگفت، فقط در دو جا فقها گفتن که امتثال اجمالی جایز هست و مجزی هست از امتثال تفصیلی. اون دو جا کجا هست؟ یکی مع تیسر من امتثال تفصیلی معلوم بالوجدان، یکی هم امتثال تفصیلی که به ظن معتبر و اماره شرعیه. اونجا امتثال امتثال چی باشه آقا؟ تفصیلی باشه. بله؟ نه نه، همین 4 قسمی که عرض کردم گفته. بله، در اونجایی که یا ظن معتبر قائم باشد بر اصل اون اعتبار، چون اگر اصل باشه که قطعا منتفیه دیگه، چون شکی در تکلیف میشد منتفیه که آیا چیزی اصلا چاره بشه عمل کرده یا نکرده. گفته اگر علم داشته باشید بر اعتبار یک شرطی، منطقه مثل همین طهارت صبح حین السلام، طهارت لباس چی آقا؟ مصلی. این حکم معلومه یقینا و اماره قطعیه معتبره معلومه. منطقه مراتب شما در خارج الان میخواد که امتثال بکنید، میدونید یکی از این دو صبح نجسه. اگر بخواد که امتثال به اصطلاح اون صلات معمول بره بکنید، دو بار باید نماز بخونید. این یک راشه اجمالیه، در مقابلش تفصیلیه. این که چیکار بکنید؟ هر دو تا رو آب بکشید، هر دو تا صبح رو یک نماز تفصیلی بخونید. اینجا این نماز تفصیلی میشد که به اصطلاح امتثال تفصیلی میشد که به اماره معتبر اون جز معتبره که همین طهارت صبح و لباس مصلی باشه، و یا در جای دیگری مثلا فرض کنید یک جزئی رو به علم وجدانی و قطع میدونید که شارع اون رو معتبر کرده. منتها مراتب امر شما دائر است که یک نماز بخونی تفصیلی که اون جزء دارا باشه، یا اینکه دو بار تکرار بکنید نماز رو که یکی از دو قطعا اون جزء رو چی آقا؟ دارا باشه. بالاخره اون جزئی که به اصطلاح هست میخواد به خاطر اینکه این عبادت شما مشتمل بر اون جزء معتبر باشد، اعتبار اون جزء یا به علم تفصیلی است یا به اماره به علم وجدانی یا به اماره چی آقا؟ معتبر. این دو تا رو ایشون میگه گفتن که مجزی هست و میگه بحث ما در این دو تا هست. اول اعلان کلام رو میبرد در اون جایی که علم امتثال اجمالی مع تیسر از امتثال تفصیلی معلوم بالوجدان، نه امتثال تفسیری معلوم به ظن معتبر، اونو جداگانه بعدم میگه. شیخ انصاری من این کارو کرده، دو مرتبه دو مقام بحث رو منعقد کرده، یکی امتثال کفایت و اجزای امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی معلوم به وجدان، یکی هم از امتثال تفصیلی معلوم به اماره چی آقا؟ معتبر. هر دو جا بحث کردن. خب حالا دو دلیلی که از مرحوم نائینی بود دیروز خدمت شما عرض کردیم مربوط به همین مرتبه اولش بوده. خب چون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی که در جایی که امتثال اجمالی از ظن بعد از امتثال تفصیلی به ظن معتبر مجزی نباشد، امکان داره بگیم که امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی به علم وجدانی مجزی هست. اما عکسش رو چی آقا؟ نمیتونیم بگیم، چون ایشون عکسش رو گفته، گفته که امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی معلوم به ظن به علم وجدانی مجزی نیست. اون دو تا دلیلی که آورده بود برای اثبات عدم اجزای امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی معلوم به وجدان بوده، وقتی که اون رو مجزی ندانست طبعا در اون ظن معتبر مجزی چی آقا؟ نمیدونه. ولی شیخ انصاری چون امتثال اجمالی رو از امتثال تفصیلی معلوم مجزی میداند علی القاعده، لذا او باید در ظن تفصیلی اثبات بکند، حالا بحث بکند، چون اون دیگه منتفی نیست، چون این رو قبول کرده دیگه. در مورد دوم که کفایت و اجزای امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی به ظن معتبر باشد، اون رو دیگه باید بحث بکنه، اثبات بکنه، بحث هم کرده اثبات نه
امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی
نه نه دقت کنید، کسی که امتثال اجمالی رو مجزی نداند از امتثال معلوم به تفصیل نداند، به طریق اولا اونجا رو نمیدونه. این حرف نائینی است که عرض کردم خدمت شما. اما کسی که امتثال اجمالی رو مجزی دانست علی القاعده از امتثال تفصیلی معلوم به وجدان، حالا نوبت به این میرسد که بحث بکنه. نه دیگه اونجا اولویت نداره.
به
متوجه شدم، دقت کنید، اولویت اونجا چی است آقا؟ منتفیه.
بلکه امکان علم باشد اما امتثال اجمالی که فرض بکنه.
بله، یک نفر شخصی ممکنه بگه که امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی معلوم بالوجدان مجزیه، اما آیا از امتثال تفصیلی معلوم به ظن معتبرم مجزی باشد یا خیر؟ ممکنه که انکار بکنه. چرا؟ چون اون علم وجدانی بوده دیگه. بله اون بالاتره، اجازه بدید، اون بالاتره. توجه فرمودید؟
بالاتر کفایت میده دیگه.
بله
علم وجدانی وقتی از بالاتر کفایت داده در بولاد پایین تر کفایت میده، برعکسش نمیشه دیگه.
بله اگر چنانچه امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی معلوم بالوجدان کفایت بکنه، بله مجزی باشه، اون وقت از امتثال ظن تفصیلی بله مجزی میشه، درسته، بله همینطوره. اما اینکه اون طرف هم همینطوره، البته اگر مجزی نداند اون رو، یعنی امتثال اجمالی رو از امتثال تفصیلی معلوم بالوجدان مجزی ندانه، از این مجزی نمیدونه. خب طبعا به طریق اولا از امتثال تفصیلی به ظن معتبر که درجهش پایین تره مجزی چی آقا؟ نخواهد دانست، درسته. استدلالی که دیروز عرض کردیم در همین کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی معلوم به وجدان بود که شیخ مرحوم نائینی استدلال کرده که اونجا ایشون مجزی ندانست، بله مجزی ندانست، بلا شک در اون ظن تفصیلی مجزی چی آقا؟ نمیدونه قطعا، این اولویت ثابته. من تا اون تو دلیلی که اقامه کرده بنا بود که رد مرحوم سید حکیم رو بهشون بگیم، مرحوم حکیم هم حاصل حرفش اینه، عبارتش آوردیم، ایشون میگه که اولا این امتثال اجمالی که این شخص انجام میده به داعی احتمال امر، یعنی چون احتمال میده که این معطی به فعلی الان امر داشته باشه، اگر سوال بکنی امر داره داری امتثال میکنی، میگه بله ممکنه، چون بالاخره یا این نمازی که میخونم لباسش طاهره که قطعا مأمور به هست، یا اون یکی چون احتمال است که این همونی باشد که ثوبی باشد که طاهره، با این ثوبی که الان میخونم چون احتمالی که طاهر باشد، پس احتمال این که این مأمور به باقی باشد چی آقا؟ هست. چون این احتمال هست، احتمال امر داشتن درش هست، همین که من احتمال بدم که این داره امر باشه داعی برای قصد امتثال هست، برای اینکه قصد امتثال در شخص به اصطلاح مکلف متمشی بشد بتوند قصد امتثال بکند، کافیست که او احتمال تعلق امر رو به این معطیه به خودش چی آقا بده، همین کافیه، لازم است علم داشته باشد، همین که احتمال بده، چون میگه من به رجای این که این همون مأمور به واقعی باشد این عمل رو چیکار میکنم انجام میدم، این احتمال کافیه. و در داعبیت یعنی اینکه این شخص مکلف رو بحث بکنه به سمت عبادت احتمال کافیه. الان شما احتمال بدید یک گنجی در فلان جا باشه، هر کسی همین احتمال کافیه او رو بکشوند برای پیدا کردن اون گنج. خب این صلات هم یک مأمور بهیست که موجب ثواب و اخروی هست و نجات از نار، احتمال میدهد که این همون صلات واقعی باشد، همین کافیست که درش داعی ایجاد بکند برای قصد عبودیت و قصد امتثال چی آقا؟ امر. این استدلالشون هست. بنابراین میگه که قصد امتثال با امتثال اجمالی حاصل شدنیست، وقتی که قصد امتثال شد دیگه این تکرار عبث نیست، لعب نیست، چون فرض این است که در هر دو باری که تکرار کرده قصد امتثال کرده، دیگه عبث نیست با این بیان، بلکه ترقی میکنه. حالا بعد اینکه اینجا رو اثبات کرده مرحوم حکیم میگه من بالاتر میگم، و اون است که وقتی قصد امتثال متمشی شد منطقه او در زحمت بیشتر افتاد به خاطر تکرار. خب عقل و عقلا میگن که او اولا قصد امتثال کرده و ثانیا زحمت بیشتری کشیده برای اون امتثال امر واقعی، پس او استحقاق بیشتری برای ثواب داره. الان زیارت سید شهدا یه نفر پیاده بره با زحمت بیشتر ثواب داره یا کسی که با زحمت کمتر؟ و هر عبادتی با زحمت بیشتر بیشتر داره ثواب. این هم همینطوره.
مثلا عمدن نجس کنه یک از لباس‌ها رو بعد یه کاری بکنه مشتبه بشه برش، بعد تو حدث نماز
اینم همین طور میشه. نه اون ممکنه که کسی بگه که الامتناع بالاختیار لا ينافذ الاختیار،
یکی پاکه دیگه، یکیش پاکه یکیش
نجسه، عرض کردم دیگه، این در جایی که مستند به عمد او نباشد تنجیس این صبح، این تقریب تامه، اما در اونجا ممکن است اون اشکال وارد بشد که این یک اجمالی است که از نایه عمد و قصد خودش ایجاد شده. اینجا رو میگن تفویت اون واجب واقعی ان اختیاره، ممکن اینجا کج اشکال بکنه، ولی قدر متیقن در اونجایی که مستند به عمدش نباشد این اجمال، اون فرمایششون تامه. عمدن
نجس نکرده، یه لباس نجسه یکیش
اون میاد دیگه، همین تقریب میاد
نه الان دستش تا میدونه این تامه، اون یکی هم نجسه، بیندازه تو
هم دیگه مشتبه بکنه هم دیگه. اگر از عمد این کار عمدن نکنه تقریبشون میاد تمام تمام شده دیگه، استدلالشون میاد. بله خب این همون وسط دعوان نقطه تعیین کردنه دیگه، کلام این است که با تیسر که میتونه عقل میگه چون این مصداق طاعته، ولو اینکه عمدنم نره تحصیل تفصیل بکنه مضر به عبادتش نیست. چرا؟ چون اینی که الان داره انجام میده هم قصد امتثال کرده، قصد امتثال الان تقریب کردیم دیگه، چون قصد امتثال متمشیه و کرده، و همین که زحمت بیشتر کشیده، اغلا میگن این زحمت بیشتر در راه اون علم به طاعت و عبادت بیشتر ارج دارد.
زحمت اغلا نیستش دیگه،
بله؟
زحمتش اغلا کارایی نیست خوب دیگه. زمانی که میتونه از این راه راحت‌تر به جبهه پست چه خوش سفتی با
اومد. پس شما راحت میتونه با آب ما به زیاد سید شهدا چرا پیاده میرید؟ اون هم اغلایی نباید باشه. دقت کنید. هرگاه انسان بخواد دو راه در پیش داشته باشه در جهت عبادت پروردگار، یکی پرمشقت‌تر یکی راحت‌تر، اونی که پرمشقت‌تره اون ثوابش چی هست آقا؟ بیشتر. خب اعتقاد بکنید این استدلال مرحوم حکیم است در رد آیه نائینی. عرض کردیم که یک اشکالی هست که این شبه زیاده عمدیه هست در اونجایی که مستدل تکرار نباشد، یعنی شما یه دو تا جزئی رو شک دارید که یک جزئی از صلات معتبره یا خیر، توجه فرمودید اون رو احتیاط میکنید میارید، مثلا مرددید بین این که سه بار سبحان الله این تسبیحات اربع سه بارش واجبه یا یک بارش کافیه، ها تردد دارید دیگه. خب چیکار میکنید؟ سه بار رو میارید مثلا، یا یک جزئی از اجزای صلات رو به اصطلاح تردید دارید که آیا معتبره یا خیر، اون رو میارید به قصد احتیاط. این یک نوع احتیاطی است که مسلمه تکرار چی آقا نیست. در اینجا شبه زیاده عمدیه است، یعنی این آقا الان باید قصد امر بکنه نباید بکنه. خب او قصد میکنه که اونی که دارد انجام میدهد مأمور به هست، در حالی که اون جز وجوبش که ثابت نبود، که ممکنه که جز این عبادت هم نباشه محتمل دیگه. خب علا فرض این که این جز نباشه، این عمدن صلات خودش رو به یک زیاده عمدیه آورده، عمدن داره نیت میکنه، داره میاره چیز زیادی رو دیگه، شبه زیاده عمدیه چه خواهم بکنه. و همچنین شبه تشریعی در اونجایی که مستلزم تکراره، چون دو تا نماز که میخونه هر نمازی که وارد میشه الان و امرشی که یقین نداره اینو داخل در دین میکنه، به قصد دین داره انجام میده، در حالی که یقین نداره که دین بهش امر کرده باشه این صلات رو بیاد. این شبه تشریعه. هر دو رو به یک جواب دادن و اون است که در هر دو صورت، چه اون اولی زیاده عمدیه چه در این دومی تشریعی، چون او قصد نسبت به شاره نداره، قصد رجا داره، همیشه محتاط رجاءن اون عمل احتیاطی رو انجام میده و تو دلش که بری از نیت سال بکنی میگه من به امید این که این همون امر واقعی باشه، نمیخوام بگم این امر واقعیه. لذا این شبه تشریع و شبه زیاد عمدیه اینجا منتفی است. زیاد عمدیه عمدیه اصلا یعنی عمد دیگه، یعنی کسی که عمدن همون عمدیه مون میشه. زیاد عمدیه این است که انسان عمدن مستندن الاشاره این زیادی رو چه آقا بیاره، اما وقتی که چون نمیدونه به قصد رجا بره میارد، اصلا نمیخواد بشاره نسبتم بدر. عمد معنی اختیار نیست اینجا، عمد که زیاد عمدیه که میگن یعنی مستندن الاشاره عمدن، اون زیاد عمدیه معناش اینه. در مواردی که قصد رجا باشد اون زیاد عمدیه محقق چی آقا نیست. این تمام کلام هست. اجازه بدید من اینو عرض بکنم به شما. این استدلال دوم مرحوم نائینی که اصالت و تعیینیه هست و عقل حکم کند، فی نفسه حرف بسیار متینی هست، حرف درستیه، چون بالاخره الان دو جور دو گونه میتونه این عبادت رو انجام بده. در یک گونهش احتمال این که مأمور به واقعی نباشه هست و احتمال اینکه صحیح نباشه هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه در امتثال در کفایت و اجزای امتثال اجمالی اختلاف شده نشد آقا. ببینید دقت کنید، در کفایت و اجزای امتثال اجمالی چی شده؟ اختلاف شده دیگه، دیگه همین که اختلاف دیگه بین فقها. پس همیشه در مورد اختلاف یه طرف این است که مجزیه، یه طرف این است که مجزی چی آقا نیست. ولی امتثال تفصیلی چی؟ هیچ اختلاف نیست، همه میگن چی هست آقا؟ مجزیه. خب وقتی که دو گونه عمد دار شد، عقل میگه که ذمه تو یقینا به صلات مشتغل شد، باید دو گونه باشه که دیگه درش احتمال عدم اجزا چی آقا نباشه. این استدلالی که کرده بود ایشون تام قبول داریم، اما این در فرضی است که مستدل میگه، در فرضی است که ما اون شک رو قبول بکنیم در طرف امتثال اجمالی. ولی منی که مستدل میگه، مستدل میگه منی که میگم عقل حکم میکنه از نظر من به اینکه این مصداق طاعته به قول شیخ انصاری این رو عقل حکم میکنه، دیگه اونجا شبهه‌ای وجود نداره، شکی نداره، احتمال عدم اجزا دیگه نیست که داوران بین تعیین و تأخیر بشه. اصلا من این رو مصداق تعیین و تأخیر چی آقا نمیدونم. این مستدل اینجور میگه.
جوابش این قول مخالف علمای که مخالف این مطلب بودن، اختیار خودش مخالف اختیار.
بله این میتونه اشکال بر این باشه، حرف درستیه که بالاخره آقا در تمام موارد تعیین و تخییر که اند شک فقها به این اصل رجوع کردن این است که بالاخره بناءً علی قولهی، یعنی برابر قول این شخص مستدل به این قاعده، ولو اینکه شک نیست ولیکن لحاظ اون قول مخالف رو میکنن همیشه در اجراء قاعده دوران بین تعیین و تخییر، هر مستدلی که به این قاعده استدلال میکند همیشه به لحاظ قول مخالف این قاعده رو جاری میکند. این اشکال وارد هست. من این رو خدمت شما عرض بکنم که در نهایت اونی که مقتضای تحقیقه این است که حق و مرحوم نائی نیست، هم از جهت استدلال و هم از جهت اصل. اما استدلال به خاطر اینکه گفته میشد که قصد امتثال متمشی هست، ما میگیم هست، طاعت هست قبول، صدق طاعت هم میکنه. اما بین دو مصداق عبادت که یکی مستلزم تکرار باشد یکی مستلزم تکرار چی آقا نباشه، اونی که مستلزم تکرار هست اون یک مشقتی رو در پی دارد که این مشقت هیچ امتیاز به اصطلاح عبادی نداره. چرا نداره؟ برای اینکه این تکرار مستوجب غبار جهل و تردید و شک و شبهه در این معتیه به عبادی است. برای اینکه این آقاد از اول ورود تا آخر دائما در حال شکی که آیا این مأمور به واقعی هست یا خیر، جهل داره، تردید داره. این نوع این قسمت از مصداق امتصادی که مستلزم تکراره که امتصاد اجمالی باشد، این غبار جهل و شک و تردید روشه، با شک و تردید هست در هر دوش، اتفاقا در هر دو بار تکرار. اما اونی که تفصیلی هست این غبار جهل و شک و تردید اصلا درش چی آقا نیست. از نظر عقل کدام یکی از این دو به شأن عبودیت و طاعت نزدیکتره؟ کدوم هست که در واقع به طاعت پروردگار اقرب هست؟ طبعا اونیست که این غبار جهل و شک و تردید رو در حال امتثال چی آقا ندارد. علاوه بر این تکرار اینجا چه ثمری میتونه داشته باشد؟ زحمت هست، مشقت هست، ما زحمت و مشقت رو انکار نمی کنیم، اما این زحمت و مشقتی است که نتیجهش همون غبار جهل و تردیده. مگر با این مشقت در حال امتثال این معتی و به امتثال این عمل این شک و این جهل برطرف میشه در حال امتثال؟ جواب چی است آقا؟ خیر. در حالی که هر یک از این دوباری که داره تکرار میکند و همون بار دوم هم که دارد میخوند باز نمیدوند که این معتیه به دومی حتی به اینه ای آیا این معبول به هست یا نیست. این غبار جهل و شک در هر یک از این دوبار در حین عمل چی آقا هست؟ نه اجازه بدید، کلام این است که عقل میگد که اون عبادتی که در حین عمل شخص مکلف جاهل به اینکه این امر بهش تعلق گرفته باشه و ازالک دارد او رو عبادت میکند، با اینکه جهل دارد که الان این عمل او همون مأمور به مولا هست یا خیر، این جهل چون اینجا هست، ولیکن اونی که یقین دارد علم دارد که این معتیه به همون مأمور به واقعی مولاست، طبعا این رو اقرب میدوند به مقام عبودیت. حالا در چنین فرضی نوبت میرسد به اصالت و تعیینیه که حکم عقله. عقل میگد در این یکی احتمال دارد که به خاطر اینکه این جهل دارد و ابعد از عبودیت هست این مجزی نباشه، احتمال عدم اجزا در این میده. ولی در اونی که این جهل و تردید و شک درش نیست و در این امتثال ان علم و بطن و قطع تفصیلی به مأمور به واقعی داره انجام میداد، اینجا دیگه احتمال عدم اجزا درش چی آقا نیست. اما در اون یکی احتمال عدم اجزا چی آقا هست، با این بیان اون استدلال دوم مرحوم نائینی که قاعده اصالت و تعینی باشه چی میشه آقا؟ بله؟ جاری میشه. بله، این فقط در اونجاست که تکرار لازم بیاد، اما در اونجایی که تکرار لازم نیاد بلا شک ولا ریب این امتثال مجزی هست، چون این شبهه رو ندارد، بلکه قاعده اشتغال اقتضا میکند که اون چرا که شما احتمال دخلش را در تحقق اون مأمور به در امتثال واقعی میدید بیارید، این مقتضای حکم عقله. به عبارت دیگر من به شما بگم همین قاعده تعینی و تقلیدیت اقتضا میکند که اونجا احتیاط بکنید. در اونجا چرا؟ برای اینکه اونجا دو تا صلات دارید، یکی صلات منهای این محتمل الجزئیه، یکی این صلات چی آقا؟ با این محتمل الجزئیه. خب کدومش یقینا موجب فراغ ذمه میشد؟ با محتمل الجزئیه. و شبهه قصد عمدیه هم در اینجا چی آقا؟ نیست، چون به قصد رجا. نه نیست، نه این غلط دیگه، ادامه ندید. بدون محتمل جزئیه، چون ما احتمال میدیم که این جزء در صحت این صلات دخیل باشه دیگه. نه، گفتیم در جریان این قاعده تعینیت دوران بین تعینی تأخیر بنا شد که وجود غائب و وجود دلیلی که ادعی بهش فتوا دارن چی باشه آقا؟ بله؟ کافی باشه. دقت میکنید یا نه؟ در جریان قاعده اساس تعینیه بنا شد که وجود دلیل و فتوای فقهایی که به این دلیل فتوا دادن فقط در جریان این قاعده چی باشه؟ کافی. چون دلیل هست بر اینکه این جزء معتبره، ادعی هم بهش فتوا دادن، ولی من این دلیل رو تام نمیدونم، اما احتمال اینکه در واقع این جزء دخل باشه به چی آقا میدم. اینجاست مجرای همون قاعده دوران بین تعیین و تغییر که بناهن علا رأی خودم. خب البته گفتم خدمت شما اگر من این رأی رو داشتم و اماره تام بود که دیگه نوبت به این اصل نمیرسید. فرض کلام این است که چنین اماره من چی آقا ندارم، ولی بین به اصطلاح فقها این اختلاف هست. چی؟ که آقا فلان جزء در صلات معتبر، ادعی میگن هست، ادعی میگن نیست. من فقیه هم در این وسط به یکی از این دو نتونستم جزم بکنم. فرض رو دقت کنید، نتونستم جزم بکنم، شک کردم، آخرش به نتیجه نرسیدم. اما این دو قول هست، ادعی میگن معتبره به اون دلیل، ادعی همون دلیل رو برای اعتبار این جزء قبول چی آقا ندارد. اینجاست که دوران بین تعیین تأخیر میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من دو تا صلات میتونم بیارم، یکی صلات بدون این جزء معتبر دخل، یکی با این، اونی که بدون این باشد بنا علی رأی کسی که این جزء رو محتمل این جزء دخیل میدونه، اون صلات چی است آقا؟ باطله نیست. اما اگر با وجود این جزء محتمل دخل باشد، نزد هر دو فرقه این عبادت چی است آقا؟ صحیحه. چه اونی که دخیل میدونه، خب مثلا اینو آوردی دیگه، صحیحه. حتی اونی که دخیلم نمیدونه، چون مضر به صحت صلات نمیدونه این جزء رو که آوردی، چون به رجاء کونهی واقعا هست، به قصد اسناد الاشاره نیست تا شبه زیاده عمدی رو بگیرن. بنابراین در جایی که مستلزم تکرار نیست، همون قاعده دوران بین تعیین و تأخیر میگه که امر شما دائر است بین دو نوع صلات، یکی بدون اون محتمل الدخل که درش احتمال این که این مجزی نباشد چی آقا؟ هست، اما یکی با محتمل الدخل که اونجا قطع به اجزا داری. چرا؟ به خاطر اینکه الاشتغال الیقینی یستدعی الفراق الیقینی به اتیان کل ما یحتمل و دخله فی امتثال المأمور به تحصیل الفراق. بله، و السلام علیکم و رحمت الله.